بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ابتداء شروع بحث تذكر دادن که امروز 18 جماد الثانیه مصادف با سال روز ارتحال مرحوم شیخ اعظم انصاری اهل الله مقام شریف. خب امروز همه حوزه های علمیه بر سفره علمی و فقهی و اصولی مرحوم شیخ نشستن و ارتضاق میکنن از نظریات مرحوم شیخ اعظم انصاری و واقعا ببینید که یک انسان وقتی خدای تبارک و تعالی به او نظر میکنه و عنایت میکنه و خود اون انسان با تلاش با جدیت با استعدادی که خدا به او داده و با اخلاص فراوانی که مرحوم شیخ داشت این چنین کتابهای او عرض می شود که در حوزه ها رایجه و روزی نیست که در حوزه علمیه قم اسمی از شیخ انصاری برده نشد، روزی نیست، و در حوزه نجف و سایر حوزه ها خود همین باید برای ما درس باشه که چطور میشه یک کسی دوام پیدا میکنه. هیچ چیزی باقی موندنی نیست، همه چیز فانی شدنی، اما بعضی از امور وقتی سبقه وجه اللهی رو پیدا میکنه این طبق اون آیه شریفهی که همه چیز از بین میرود مگر وجه خدا، این باقی میمونه. من قبلا عرض کردم الانم باز میگم، به نظر من هنوز بعضی از ابعاد تفکری شیخ روشن نشده. با همه این دقتهایی که در مکاسب شده، با همه این زحمتهایی که به عنوان حاشیه‌هایی بر مکاسب نوشته شده، من خودم مواردی رو بهش رسیدم که به نظرم رسید که اصلا شیخ یه چیز دیگری میخواد بگه، در حالی که در هیچ حاشیه‌ای نیامده، در هیچ کتابی نیامده. میشه این حرف رو زد که هنوز مواردی و زوایایی از افکار فقهی و اصولی شیخ هنوز روشن نشده و در لابلای مطالب مرحوم شیخ باقی مونده. اون چه که مهمه، ما در درجه اول واقعا باید جدیت و تلاش شیخ رو، چقدر مرحوم شیخ تلاش کرده و زحمت کشیده، او رو برای خودمون الگو قرار بدیم. اخلاص شیخ رو باید الگو قرار بدیم. در درجه بالایی از اخلاص بوده مرحوم شیخ انصاری. و جهت سوم، این روش علمی شیخ رو بیشتر درش کار بکنیم، روش اجتهادی شیخ رو بیشتر ما درش کار بکنیم. اصلا روش اجتهادی شیخ رو باید از کتاب شیخ، از مکاسبش، از صلاتش، از کتابهای دیگرش باید استخراج بکنیم و این رو در مسیر اجتهاد خودمون قرار بدیم. خداوند این فقیه واقعا کم نظیر شیعه رو و سایر فقها ها و بزرگان رو با اولیاء خودش محشور کنه. حالا برای ارواح اینها یک فاتحه رو قرائت بفرمایید. Thank you. خب بحث ما در اقسام کشف رسیدیم به کشف حقیقی تام، مطرح کردیم کلام مرحوم نائینی، توجیهی که مرحوم نائینی کرده بود و اشکالی که ما بر کلام مرحوم نائینی داشتیم که اینها ذکر شد و تمام شد. حالا میرسیم به کشف حقیقی شرطی. در کشف حقیقی شرطی که همون کشف حقیقی مشهوری، همونیست که عنوان مشهور رو داره، یعنی مشهور، این کشف حقیقی رو پذیرفتن که اولا اجازه شرط هست نه تحقق الاجازه، ثانیا اجازه فعلی شرط هست نه اجازه تقدیری، ثالثا به وجود حد زمانی شرط هست لا به وجود حد دهری. یک عقدیست، یک اجازه اینچنینی شرط برای او هست. خب عرض کردیم قبلا اشکالاتی که مرحوم شیخ داشت که اینجا استحاله عقلی داره و قبول نکرد مرحوم شیخ، و ما قبلا هم آمدیم مقداری جواب دادیم از اشکالات شیخ، یه مقداری قبلا بهش اشاره کردیم. امروز میخوایم کلام مرحوم نائینی رو بر طبق اون آدرسی که دیروز عرض کردیم ببینیم ایشون چی میفرماید. مرحوم نائینی مثل مرحوم شیخ این کشف حقیقی مشهوری را محال میدانه. این که بگیم بی و معامله فضولی الان میاد، اجازه با این سه تا خصوصیتی که من عرض کردم بعدن میاد و شرط است برای اینکه ملکیت در حین عقد محقق بشود، میفرماید این شرط متأخره و از قبیل شرط متأخره و معقول نیست. اون وقت در تعلیلش میفرماید لا یعقل تحقق المعلول بدون اجزاء علته فإن حکم العلل التشریعیه حکم العلل التکوینیه. تصریح میکنه مرحوم نائینی که علل تشریعیه مانند علل تکوینیه، همانطوری که تقدیم معلول بر علت در علل تکوینیه محاله، در علل تشریعیه محاله. اون وقت مرحوم شیخ در اینجا میفرماد سوابون قلنا به جعل سببیه کمان المحق، مرحوم نائینی میگه سوابون قلنا به جعل سببیه کمان المحق داماد. میرداماد کتابی داره به نام السبع و الشداد، اونجا این مسئله رو مطرح کرده که شارع آمده برای یک سری امور جعل سببیت کرده. مثلا این عرض می شود که وضوع رو سبب قرار داده برای مثلا طهارت، بی را سبب قرار داده برای ملکیت، عقد نکاح را سبب قرار داده برای زوجیت، یعنی خود سببیت متعلق برای جعله. این در مقابل قول دیگری است که الان بیان میکنیم که خود سببیت متعلق برای جعله. خب این یک قول. قول دوم این است که قلنا به جعل الاحکام عند تحقق اسبابها. قول دوم این است که شارع نیامده در این گونه امور سببیت و مسببیتی را برای ما جعل کرده باشه. شارع گفته اگر شما این صیغه بی رو خوندی من حکم ملکیت رو اعتبار میکنم، اگر این صیغه نکاح رو خوندی زوجیت را اعتبار میکنم. خب پس دو قوله، یک قول جعل سببیت یک قول جعل الاحکام عند تحقق الموضوع، این دو قول وجود داره. مرحوم ناینی میفرماد روی هر دو قول تحقق معلول قبل العله امکان نداره. اما رو قول اول که شارع آمده سببیت رو جعل کرده، میفرماد لأنها من افراد العلل تکوینیه، اصلا این میشه علل تکوینی. فکما لا یمکن تحقق الوضوء بدون بلا علت، همانطوری که وضوء بدون علت محاله، فکذلک لا یمکن تحقق الملک بلا اجازه المالک، تحقق ملک هم بدون اجازه محاله. لأن الشارع انشأ السببیه للإيجاب والقبول والرضا، شارع آمده گفته اگر ایجاب بیاد، قبول بیاد، رضایتم بیاد، من برای مجموع سببیت جعل میکنم. فبدون تحقق جمیع اجزاء السبب لا یؤخذ تحقق المسبب. مرحوم ناینی میفرماید اگر ما قائل شدیم شارع جعل سببیت میکنه، یعنی میگه خود این ایجاب و قبول و رضا سببیت دارد برای ملکیت، می‌فرماید اصلا این در حقیقت از افراد علت تکوینیه میشه. خب اون وقت اینجا اشاره میکنن به کلام مرحوم سید، که سید که فرموده الاسباب و شرعیه معرفات لا علل. خب سید هم مثل صاحب جواهر این نظر رو داشت که اسباب شرعیه عنوان علامات و معرفات داره، عنوان علل رو نداره. مرحوم ناینی فرمود لا یستقیم فی المقام لأنها علت کالعلت التکوینیه بل هی بنا عن علی قابلیت تعلق الجعل بالسببیه. می‌فرماید اگر گفتیم سببیه بیدید که قابلیت جعل داره، یعنی همونطور که شعار وجیه رو میتونه جعل کنه، سببیت هم جعل کرده، بنابراین شارع برای این سببیت قرار داده. وقتی سببیت قرار داده میفرماید اینم مثل افراد علت تکوینیه میشه، بلکه میفرماید هیه اصلا دیگه نباید اینجا ما تفکیک بکنیم. به عبارت دیگه این مبنای مرحوم ناینی رو خوب دقت کنیم. مرحوم ناینی معتقده اگر ما گفتیم جعل به سببیت تعلق پیدا میکند، یعنی شارع ایجاب قبول رضا را براش سببیت جعل کرده، اصلا این دیگه علت تکوینی میشه، بی خود ما دیگه اسم بذاریم تشریعی. برازان فراد بل هیه هیه، یعنی این علت، این سببیت همون علت تکوینیه است، دیگه دو چیز نیست. چی؟ نه اون غیر از اینه، اون غیر از اینه. یعنی ایشون میگه که بید بعد عبارت اینه که لعنه ها این اسباب شرعیه علتون کل علت تکوینیه، اول میگم کل علت تکوینیه، بعد میگم بل هیه هیه بناهن علا قابلیت تعلق الجلب سببیه. یعنی اگر ما گفتیم از اول اونی که متعلق جل شعار سببیته، بگیم آقا شعاره چکار کرده اینجا برای ایجاب قبول اجازهی که بعدن میاد برای این مجموع سببیت رو قرار داده، اگر برای این مجموع سببیت قرار داده باشه، پس دیگه محال است در نظر شعاره مسبب قبل از اجازه بیاد. ولی و قبل از بله چرا دیگه؟ خیلی خوب، حالا فعلا ما هستیم و همین سببیت دیگه نمیم شعاره دیگه، اگه اجازه آمد من سببیت رو قبلا آوردم. او باز اگر اون باشه اون روایاتی که بعدا انشاءالله باید ببینیم روایاتی استفاده میشه یا نه. اگر ما باشیم و همین شارب یا ایها الناس ایها الفقها، من برای ایجاد قبول و اجازه که بعدا میاد، اینا سه تا جزء العلت، هر سه که بیاد علت تامه میشه، هر سه که بیاد سببیت برای ملکیت میاد. آیا با این بیان امکان تحقق ملکیت قبل از اجازه هست؟ نیست دیگه، طبقه این بیانی که میشون داره بیان میکنه.
خود
مرحوم هایی به تبرخون تبرویت و شرکت خانیت از ارکان و مرزیه رو از احکامی دونست که لا کنان بگید
و جهر
تشریح سبیه تکیینی رو درسته. بله خودش اینجا قبول نمی کنه، مطال داره علی المبنا میگه، اینجا علی المبنا داره میگه، میگه بناهن، اینو خودش قبول نکرده این رو.
بنابراین مبنا پس بیشون اینجا درسته، بنابراین مبنا شاله میتونه از یعنی جهل تشریح و از جهل تکلیف تفکیره اونجا که برده شد میشه که
ببینید نه ایشون در اونجا فرمونه سببیت قابلیت تعلق جهل نداره، مثلا اینجا داره علال مبنا میگه، میگه اگر کسی قائل به ایشون، اما مبنای دوم خودش هم مبنای دوم اختیار میکنه.
اگر شاله بیتونه تشریح یعنی چیز رو جهل کنه، موقع
میتونه
از
تکلیم تخطی کنه دیگه چه
اشکالی
داره
اونجا
شما
قبول
کرده دید.
اگه
بقیم در نهر
داده باشه این
هم میدونم این الان اشکال اون چیه؟ می فرمایید که سعبیه قابل جل هست یا نیست؟
این مبنای خود
نایی نایی قابلیت نداره، ولی اینجا به هر از مبنام یه اگر گفتیم که قابلیت جل داره این نتیجه
این یهیه هست، این یهیهش درست نیست.
چرا؟
اگر گفتیم قابلیت جل داره شاره میتونه یک علتی رو سبب قرار بده که اصلا
تکلیف تخصیص خیلی همین فرمایش ایشون میشه. بله ببینید ایشون برای من که ما کیفیت جلسه یون باشه درسته، ولی اما فرض ما اینه که ما هستیم و همین، یعنی شاره برای سه تا جلسه تربیت کرده، یعنی ظاهرش اگه این باشه دیگه مسبب نمیشه قبل از اجازه بیا. خب حالا بریم سراغ مبنای دوم. مبنای دوم این است که شاره ایراد چی شد؟ یعنی شارق میتونه بیاد کیفیت جهلش میگه حالا من سببیت طوری قرار میدم که اجازه بعدن بیاد، اما به نحوی که مسبب قبلش بیاد، میتونه میتونه دیگه نه ببینید این بس ببینید اگر ظاهره ما هم ما هستیم و میگم سعبیت جهل کرد یه چی نفر بوده و جاره این میشه علت تکوینیه کل علت تکوینیه، اما این کیفیت رو بیاد بیان بکنه ما هم تابع کیفیت جهل دیگه، چون در باب جهل تابع جهل جاره هست. حالا بذارید مبنای دوم عرض بکنیم. مبنای دوم این است که شاره جهل سعبیت نکرده، بلکه شاره احکام را عند تحقق الموضوع میاد جهل میکنه. مرحوم دایی فرمود باز هم طبق این مبنا تحقق حکم قبل تحقق الموضوع محال. ببینید مبنایی که خود مرحوم نائینی در باب قضایا داره، میفرماد قضایای تشریعیه در وزان قضایای حقیقیه، در قضایای حقیقیه موضوع مقدرت الوجود است، این یک. در قضایای حقیقیه حکم به حسب تعدد موضوع متعدد می شود، این دو. در قضایای حقیقیه تا موضوع فعلیت پیدا نکند حکم فعلیت پیدا نمی کند، این سه. حالا می فرماید آیا با این بیانی که در قضایای حقیقیه هست شما می توانید بگید حکم فعلیه اما هنوز موضوع فعلیت نداره؟ جهل هادا الا الخول و المناقضه. به عبارت دیگه می فرماید در این مبنا، کدوم مبنا؟ خوب اینا رو دقت کنید، مطالبی است که مثلا ممکنه بعدا شما بخواید در بحث تکوین و تشریع بحث کنید نمیدید کجا خوب و روشن بشه اشاره شده. یکی از جاها همین است که الان مرحوم نائینی داره بیان میکنه در اینجا. نائینی میفرماید روی این مبنا که ما بگیم شارع جعل احکام میکند عند تحقق الاسباب، یعنی وقتی به تو و اشتراک رو گفتی شارع حالا میگه من ملکیت رو اعتبار میکنم، زوجت رو گفتی شارع میگه من حالا زوجیت رو اعتبار میکنم. میفرماید به همان ملاکی که در تکوینیات تقدیم معلول بر علت محاله، به همان ملاک در اینجا تقدیم حکم بر موضوع محاله. موضوع در قضایای حقیقیه به منزلت علت برای حکم. نمیشه بگیم آقا حکم الان فعلیت دارد ولو که هنوز موضوع او فعلیت پیدا نکرده باشه. اینو بیان میکنن. بعد میفرماین که فعلا هازا کل ما ورد فی الشریع من هذا القبیل ظاهرا. اون وقت بعد میفرماین که حالا اگر آمدیم در شریعت دیدیم که صوم لیلی مستحاضه را شرط برای صوم غسل لیلی مستحاضه را شرط برای صحت صوم روز سابق شارع قرار داده، میفرماید اینا رو ما باید توجیه بکنیم. حتما توجیهش هم این است که بیاییم وصف تحقق را به عنوان شرط قرار بدیم، نه خودمون قسل را، تحقق و قسل را ما باید شرط قرار بدیم. این یک. بعد میفرماید صاحب جواهر فرموده ان شروط شرعیه لیست کل عقلیه. این مطلب رو قبلا از صاحب جواهر برای شما بیان کردیم که شروط شرعیه رو صاحب جواهر میفرماید مانند شروط عقلیه نیست. نائینی میفرماید لا یبعد که نظر صاحب جواهر همینی باشه که ما الان داریم بگیم. صاحب جواهر نمیخواد بگه که اگر یه شرطی در شریعت معکونهی شرطن این میشه متأخر از مشروط باشه یا میشه متقدم بر مشروط باشه، نه. صاحب جواهرم که آمده گفته از شروط و شرعیه لیست کل عقلیه نمیخواد بیاد بگه شرط به وجود خارجی ممکن است متأخر از مشروط باشه، بلکه میفراد بل قرزهو ان الامور الاعتباریه وجودها على کیفیت جهلها فیمکن ان یکون لحوق الاجازه شرطا للاجازه العینیه. صاحب جواهر شاید مرادش این است که خود لحوق یعنی تحقق الاجازه، همون کشف حقیقی تحققی، تحقق الاجازه شرط است نه خود اجازه خارجیه. بعد در آخر نائینی فرمد و بل جمله لا یمکنو ما دخل امرن فی تحقق شیئن تحققه بدون ذالک الامر. میفرد اگر گفتیم آقا یه چیزی شرط برای چیزی هست دخالت در او دارد نمیشه بدون اون شیء موجود بشه، لا فی تکوینیات ولا فی تشریعیات. این عرض میکنم که کلام صاحب مرحوم محقق نائینی. البته دنبالش باز یه مقداری باز توضیح میدن همین مطلبی که عرض میکنم که در اینجا بیان کردن. اشاره ای هم میکنن چون اگر یادتون باشه مرحوم آخون در کفایه در باب شرط متأخر آمد مسئله لحاظ رو مطرح کرد، دارم تصور فرمون که شرطیت داره لحاظشه نه خود شرط به وجود خارجیشه. ایشون این مطرح میکنه فرمون این هم درست نیست، مسئله خلط بینه جعل و مجعول رو مطرح میکنن که حالا مناسب این رو اشاره بکنیم. میفرماین اونایی که آمدن استحاله شرط متأخر را از طریق مسئله لحاظ درست کردن، گفتن آقا یک میگیم خودمون شرط خارجی شرط برای متقدمه میشه شرط متأخر تأثیر در متقدم میگذاره و هاتا محال. اما اگر گفتیم اونچه که شرطیت دارد لحاظ اون شرطه و لحاظ در ذهن حاکم و عامله، یه امر خارجی نیست، یه امر متأخر از مشروط نیست، مقارن با مشروطه. اگر لحاظ رو برای شرطیت قائل شدیم مشکل حل میشه. مرحوم نائینی میفرماد کسانی که اینطوری آمدن جواب دادن، اینا بین شرایط جعل و شرایط مجعول خلط کردن. ما بحثمون در شرایط مجعوله. مجعول یعنی این موضوع فعلی خارجی مشروط به این شرطیه، این صوم امروز مستعاده مشروط به غسل لیلی او هست، این غسل شرط برای مجعوله. مجعول عالم فعلیته، یعنی وقتی موضوع فعلیت پیدا کرد حکم فعلیت پیدا میکنه. جعل مربوط به عالم انشاء و قبل الفعلیته. لحاظ و اینها رو ما میتونیم مربوط به عالم جعل قرار بدیم، ولی این داخل در محل نظامی. وقتی ما میگیم عرض میکنم ایجاد شرط هست، شرط برای مجعوله. یعنی اگر این بی بالفعل بخواد مفید ملکیت بشه، اجازه شرط بشه. اجازه عرض میکنم که قص شرط برای صحت این صوم مستحاضه است. لذا فرمود نباید کسی برای استحاله شرط متأخر از راه لحاظ وارد بشه، برای اینکه این خارج از محل نزاع میشه. نزاع در شرایط مجعول است نه در شرایط جعل. شما یه وقت تصور میکنید اون غسل لیلی رو، این تصورش الان مقارنه با عمل شماست. خیلی خوب، فقط برای جعله. بخواد عبارتشون هم بخونید ببینید. فما هو لحاظه، فما هو لحاظه شرط لتکلیف هو علت الجعل. جعل چیه؟ ای الموجب لإرادت الفاعل الذي هو عباره اخرى عن العله القائيه. یعنی اون که موجب هر اون که علت قائیه، علت قائی این دیگه در فقه گفتن، در فلسفه گفتن همیشه علت قائی تصورا مقدم است، اما وجودا چیه و خارجا مؤخره. میفرماید اینا علت عالم جهل و علت قائیه و محل البحث انما هو في شرائط المجهول و بیما له دخل فی تحقق تکلیف هم الوز که شرطیت البلوغ و نحوهی للوجود. این که میگه بلوغ شرط برای تکلیف این آدمه، خب کدوم داریم الان برای مجهول داریم میگیم؟ بخواهم میگه آقا وجوب حج، این وجوب فعلی حج برای آدمیست که بالغ باشه. این بلوغ مراد بلوغ خارجیه که شرط برای مجهوله. حالا این کلام مرحوم نائینی که خواستیم عرض بکنیم در منیت الطالب جلد دوم صفحه 56، من تقاضا نصاحب با دقت این عرض پنجشنبه جمعه ببینید کلام مرحوم نائینی رو، شنبه راجع به این بحث داریم که این مطلب درسته یا درست نیست. چیا؟ یک 238 جلد، یک جلد اول 237 در نرم افزاره. مثلا